ناتور دشت، نوشته جی دی سالینجر، ترجمه محمد نجفی. فصل 12. تاکسی که گرفته بودم خیلی قدیمی و قراضه بود و بوی میداد که انگار یکی توش تگری زده. هر وقت شب و تاکسی میگیرم همین بوی حال به همزن توش میاد. از اون بدتر این که بیرون با اینکه شب یک شنبه بود ساکت و غمگین بود. هیچکی رو تو خیابون ندیدم. گهگاهی میشد زن و مردی رو که دست دور کمر هم از خیابون رد میشدن، یا لات و لوتایی رو با دوست دختراشون دید که همشون هم از خنده به یه چیزی غش کرده بودن که میشد شرط بست اصلا خنده‌دار نیست. وقتی کسی شبا دیر وقت تو خیابون میخنده نیویورک افتضاح میشه. از چند مایلی میشه صدای خنده رو شنید. همیشه منو افسرده میکنه و احساس تنهایی به هم دست میده. هنوز دلم میخواست میرفتم خونه و یه گپی با فیبی میزدم. بعد یه مدت من و راننده تاکسی سر صحبت رو با هم وا کردیم. اسمش هورویتز بود. از راننده قبلی که خیلی سر بود. به هر حال فکر کردم شاید برنامه اردک ها رو بدونه. گفتم هی هورویتز، تا حالا از دم دریاچه سنترال پارک رد شدی؟ از دم چی؟ دریاچه کوچیکه، اونجایی که اردک ها هستن. آره، چطور؟ اون اردک ها رو دیدی که تو شنا میکنن تو فصل بهار؟ میدونی زمستون ها کجا میرن؟ کیا کجا میرن؟ اردک ها دیگه، میدونی؟ منظورم اینه که کسی با کامیونی چیزی میاد میبردشون یا خودشون پرواز میکنن میرن، مثلا به جنوبی جایی. هورویتز برگشت و یه نگاهی به من انداخت. از اون آدمای بی صبر و طاقت بود، ولی بد آدمی نبود. گفت من از کجا بدونم؟ جوابی همچه سوال مسخره رو از کجا باید بدونم؟ گفتم خب حالا عصبانی نشو. خیلی عصبانی بود. کی عصبانیه؟ کسی عصبانی نیست. دیگه باهاش حرف نزدم. اگه قرار بود اینجور حساس باشه بهتر بود ساکت باشم. ولی دوباره خودش شروع کرد. برگشت عقب و گفت ماهیا جایی نمیرن، همونجا میمونن تو دریاچه. گفتم ماهیا، این فرق میکنه، ماهیا فرق دارن. من اردک ها رو پرسیدم. هورویتز گفت چه فرقی دارن؟ هیچ فرقی ندارن. هرچی میگفت عصبانی میشد. تازه برای ماهیا که سختره، تو زمستون و برف و اینا برای ماهیا زندگی سختر از اردک هاست. یه خورده مخته کار بنداز پسر جون. یه دقیقه چیزی نگفتم. بعدش گفتم خب اونا چی کار میکنن؟ ماهیا رو میگم. وقتی آب دریاچه کاملا یخ زده و حتی مردم میتونن روش اسکیت بازی کنن، ماهیا چی کار میکنن؟ هورویتز دوباره برگشت. یعنی چی کار میکنن؟ سرم داد میزد. همون جایی هستن که میمونن. ولی نمیشه که بی خیال یخ بشن، اصلا نمیشه. هورویتز گفت کی بی خیال یخ شده؟ هیچ کی بی خیالش نشده. همچین هیجان زده شده بود که ترسیدم تاکسی رو بکوبه تو تیر چراغ برقی جایی. همونجا تو یخ زندگی میکنن، این طبیعتشونه. تا آخر زمستون به یه حالت یخ میزنن و میمونن. جدی؟ پس چی میخورن؟ منظورم اینه که اگه کاملا یخ زدن که نمیتونن شنا کنن و غذا پیدا کنن. بدن اونا، تو چه مرگته پسر، چرا حالیت نمیشه؟ بدن اونا مواد غذایی رو جذب میکنه، اونم از گیاهای آبی و مواد دیگه‌ای که تو یخ هست. منافذ بدنشون هم تمام مدت باز میذارن، این طبیعتشونه. میفهمی چی میگم؟ برگشت و یه نگاهی بهم انداخت. گفتم آه، و دیگه حرفی نزدم. از خیرش گذشتم. همچی حساس بود که اصلا نمیشد باهاش حرف زد. گفتم دوست داری یه جایی بزنیم بغل و یه لبی تر کنیم؟ جوابمو نداد. حس میزنم هنوز داشت فکر میکرد. دوباره ازش پرسیدم. خیلی آدم خوبی بود، سرگرم کننده و اینا. گفت نه رفیق، حالشو ندارم، وقتشم ندارم. راستی تو چند سالته؟ چرا تو رخت خواب نیستی؟ خوابم نمیاد. وقتی رسیدم دم در کازینوی ارنیو کرایش رو دادم، هورویتز دوباره بحث ماهی‌ها رو پیش کشید. تمام مدت داشته به اونا فکر میکرده. گفت هی گوش کن، اگه تو یه ماهی بودی مادر طبیعت ازت مواظبت میکرد، مگه نه؟ درسته؟ تو که فکر نمیکنی وقتی زمستون بشه همه اون ماهی‌ها بمیرن ها؟ نه، ولی هورویتز گفت آفرین، نمیمیرن. و گازشو گرفت و رفت. حساس‌ترین آدمی بود که به عمرم دیده بودم. هر چی میگفتی عصبانی میشد. گرچه دیر وقت بود، کازینو جای سوزن انداختن نداشت. همه لاشیای دبیرستانا و دانشگاه‌ها اونجا بودن. تقریبا همه مدارس دنیا تعطیلات کریسمس رو زودتر از مدرسه‌ای که من توشم شروع می‌کنن. خیلی سخت میشد بارونی و لباسو سپرد به مستخدم، بس که شلوغ بود. ولی خیلی ساکت بود چون ارنی داشت پیانو می‌زد. وقتی مینشست پشت پیانو انگار داره کار مقدسی می‌کنه. هیچکی به خوبی اون نبود. غیر از من سه تا زوج دیگه منتظر بودن یه میز خالی شه و بشینن. همشون گردن میکشیدن و سر پنجه بلند میشدن تا ارنی رو موقع پیانو زدن ببینن. یه آینه گنده گذاشته بود جلوش و نورم انداخته بودن روش تا وقتی پیانو میزنه همه صورتشو ببینن. موقع اجرا نمیشد انگشتاشو دید، فقط صورت گندهشو میشد دید. چه محشر. مطمئن نیستم اسم آهنگی رو که موقع رسیدنم داشت میزد یادم باشه، ولی هرچی بود طرف رید بهش. تمام مدت داشت به آهنگ قرقمش احمقانه و نمایشی میداد، عدد فرای در میورد که حال آدمو میگرفت. صدای جمعیت رو وقتی که آهنگشو تموم کرد میشنیدی بالا میآوردی، همشون دیوونه شدن، همشون دقیقاً همون مشنگایین که تو سینما به چیزایی که اصلا خنده‌دار نیست هر میخندن. به خدا قسم اگه نوازنده پیانو بودم یا هنرپیشه سینما و این مشنگا فکر میکردن من خیلی محشرم، حالم به هم میخورد. حتی دلم نمیخواست برام دست بزنن. مردم همیشه واسه چیزا و آدمای عوضی دست میزنن. اگه من نوازنده پیانو بودم تو گنجه پیانو میزدم. به هر حال وقتی اون کارش تموم شد و همه دستاشون از بس دست زدن شکست و کبود شد، ارنی رو سپایه چرخید و یه تعظیم کشکی و متواضعانه تحویل داد. انگار نه فقط بهترین نوازنده پیانو، متواضع‌ترین آدم دنیا هم هست. خیلی ریاکار بود. منظورم اینه گرچه این همه از خود راضی بود، خیلی هم غریب بود. یعنی وقتی کارش تموم شد یه کمی هم دلم براش سوخت. فکر نمی‌کنم خودشم بفهمه که داره خوب میزنه یا بد. همشم تقصیر خودش نیست. من اون مشنگایی رم که دست میزنن مقصر میدونم. اگه بهشون فرصت بدی همه رو خراب میکنن. به هر حال اینم خیلی منو افسرده کرد و احساس تنهاییم زد بالا. نزدیک بود بارونیمو بردارم و برگردم هتل، ولی هنوز خیلی زود بود و حوصله تنهایی رو نداشتم. آخرش میز به هم دادن اون ته تالار پشت یه ستون که اصلا نمیشد از اونجا چیزی دید. از اون میزای کوچیک بود که اگه آدمای پشت میزای بغل بهت راه نمیدادن، که معمولا هم حرومزاده راه نمیدن، باید از رو میز میرفتی رو صندلی بشینی. یه اسکاچ با سودا سفارش دادم، همون که مورد علاقمه. اونجا یه پسر بچه 6 ساله هم میتونست از اینا بخوره. اولا که خیلی تاریک بود، ثانیا هم کسی کاری نداشت چند سالته، حتی میتونستی مشنگ مشنگ باشی، عین خیال کسی نبود. دور و برم پر بود از آدمای لاشی. جدی میگم سمت چپ هم پشت میز یه دختر پسر با قیافه‌های خنده‌دار نشسته بودن. همسن من بودن یا شاید هم یه نمه بزرگتر. خیلی عجیب بود. میشد دید دارن سعی میکنن ته لیوانشون رو زود تموم نکنن. چون کاری نداشتم بکنم یه مدت به حرفاشون گوش دادم. پسره داشت برای دختره از یه مسابقه فوتبال که اون روز از دیده بود تعریف میکرد. داشت همه ی جزئیات بازی رو تعریف میکرد. شوخی نمیکنم، کسل کننده ترین آدمی بود که تا حالا حرفاشو گوش داده بودم. گمونم دختره حتی علاقه به فوتبال و این حرفا هم نداشت، ولی قیافش از پسر مضحک‌تر بود. واسه همینم حدس میزنم مجبور بود حرفای پسر رو گوش کنه. دخترهای خیلی زشت اینجوری هن. گاهی دلم براشون میسوزه، حتی دلم نمیاد بهشون نگاه کنم، مخصوصا اگه همراه یه پسر مشنگی باشن که داره جزئیات بازی فوتبال تعریف میکنه. ولی حرفای زوج سمت راستی بدتر بود. پشت میز سمت راستی این پسر نشسته بود که ظاهرش شبیه دانشجوی دانشگاه ییل بود، با اون کت فلانل خاکستری و جلیقه قرازه و در و داغونش. همه این حرومزاده های به ظاهر بروشن فکر شبیه همن. پدرم خیلی دوست داره من برم دانشگاه ییل یا پرینستون، ولی اگه رگم هم بزنن حاضر نیستم. به هر حال دختره که همراهش بود خیلی خوشگل بود. پسر واقعا خوشگل بود. باید میدیدی، ولی باید میشنیدی چی میگفتن. اولا که هر دو پاتیل بودن. پسره داشت زیرمیزی انگولک میکرد و همون موقع هم داستان هم‌اتاقیشو تعریف میکرد که یه شیشه آسپرین خورده بوده و میخواسته خودکشی کنه. دختره همش میگفت چه وحشتناک، نکن عزیزم، خواهش میکنم نکن، اینجا خوب نیست. فکرشو بکن آدم یکی رو زیر میز انگولک کنه، همون موقع هم داستان خودکشی یکی دیگر رو براش تعریف کنه، حرف نداره. دیگه عزلم داشت از اونجا نشستن سر میرفت. تنها بودم و کاری نداشتم غیر خوردن و سیگار کشیدن. ولی یه کاری که کردم این بود که از پیش خدمت پرسیدم میشه از ارنی خواهش کنه بیاد سر میز من و یه لیوان با هم بزنیم. بهش گفتم من برادر دبه ام، فکر نمیکنم حتی پیغامم رسونده باشه. اون حرومزاده ها هیچ وقت پیغام آدمو به هیچ کی نمیرسونن. یه دفعه این دختره اومد طرفم و گفت هولدن کالفیلد. اسمش لیلیان سیمونز بود. یه مدت با برادرم میپرید، سینه‌های گنده‌ای داشت. گفتم سلام. طبیعتاً سعی کردم بلند شم، ولی یه همچه جای خیلی سخت بود. یه افسر نیرو دریایی هم همراهش بود که همچین سیخ وایساده بود، انگار بهش سیخ فرو کردن. لیلیان سیمونز گفت چقدر از ملاقاتت خوشحالم. چقدر کشکی بود. برادر بزرگت چطوره؟ این چیزی بود که میخواست بدونه. خوبه، تو هالیووده. تو هالیوود چه عالی، چی کار میکنه؟ گفتم نمیدونم، چیز مینویسه. اصلا حال نداشتم حرفشو بزنم. میشد گفت دختره فکر میکنه مسئله خیلی گنده ایه. این که برادرم تو هالیووده رو میگم، همه همین فکر رو میکنن. بیشتر وقتا هم اصلا داستاناشو نخوندن. این دیگه کفر مصبمو در میاره. لیلیان گفت چه هیجان انگیز. بعد منو به افسر معرفی کرد. اسمش ناخدا سوم بلاپ یا همچه چیزی بود. از اون آدم ها بود که فکر میکنه اگه موقع دست دادن 40 تا انگشت آدمو نشکنه همه فکر میکنن ابا خواهره. خدا چقدر از این قضیه شاکی میشن. لیلیان گفت تنهایی عزیز؟ راه بین میزا رو گرفته بود. میشد گفت اصلا حال میکنه راهو بند بیاره. یه پیشخدمت منتظر بود اون بره کنار تا رد شه. ولی اون حتی ندیدش. خیلی عجیب بود. میشد گفت پیشخدمت هم اصلا ازش خوشش نیومد. میشد گفت افسرم حتی ازش خوشش نمیومد. منم اصلا ازش خوشم نمیومد. هیچکی ازش خوشش نمیومد. از این بابت آدم باید دلش براش میسوخت. پرسید: دوست دختر نداری عزیز؟ حالا دیگه وایساده بودم و حتی به هم نمیگفت بشینم. از اونا بود که ساعت‌ها آدمو وایساده نگه می‌دارن. به افسره گفت: خوشتیپه نیست؟ هولون تو دقیقه به دقیقه خوشتیپ‌تر میشی. افسره بهش گفت عجله کنه. بهش گفت راهو بند آورده. لیلیان گفت: بیا پیش ما، لیوانتم بیار. بهش گفتم دیگه داشتم میرفتم، با یکی قرار دادم. میشد فهمید که میخواد با هم گرم بگیره واسه اینکه بهش گفته بودم دبه تو هالیووده. باشه کوچولوی مامانی، هر جور میلته. وقتی برادرتو دیدی بهش بگو ازش بدم میاد. بعدش رفت. من و افسره به هم گفتیم که از ملاقات هم خوشوقت شدیم. این حالمو به هم میزنه. همیشه دارم به یکی میگم از ملاقاتت خوشحال شدم، در صورتی که هیچم از ملاقاتش خوشحال نشدم. گرچه فکر میکنم اگه آدم میخواد زنده بمونه باید از این حرفام بزنه. بعد از اینکه بهش گفتم باید یکی رو ببینم، چاره غیر رفتن نداشتم. حتی نمیتونستم اونقدر بمونم و ببینم ارنی یه آهنگ نیمه بند آبرومند میزنه یا نه. ولی مطمئنن هیچ خوش نداشتم با لیلیان سیمونز و اون افسر سر یه میز بشینم و تا پای مک کسل بشم. این شد که زدم بیرون. وقتی بارونیمو میگرفتم خیلی عصبانی بودم. همیشه مردم گند میزنن به زندگی آدم. پایان فصل 12.